بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. خداوند متعال انسان رو آزاد آفرید، در این که ما موجود آزادی هستیم ظاهرا هیچ کسی تردید نداره. حالا یه عده جبری هستند و راه غلط رو رفتن، اونها اگر یه مقدار به خرد خودشون و وجدان خودشون و فطرت خودشون مراجعه کنن، ببینن واقعا یه موجود مختاری هسته. خدا انسان رو مختار آفریده، اما محدوده اختیارات انسان اینطور نیست که همه چیز در اختیار او باشد. حوزه اختیارات انسان افعال انسان، در این حوزه انسان مختار، در این حوزه انسان میتواند انجام بدهد و میتواند انجام ندهد یک کاری. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما خیلی از مسائلی مربوط به ما میشه تو این عالم، اما در حوزه اختیارات ما نیست. مرگ و زندگی مربوط به ماست، اما در حوزه اختیار ما نیست. و خیلی چیزهای دیگر، این چیزهای دیگر نه از حوزه اختیار ما خارجه. ما نمیتوانیم حوادثی که در آینده گاهی اتفاق میفته مربوط به ما هم میشه. فرض کنید یه حادثه تصادف، بنده هیچ نمیخوام این تصادف اتفاق میفته، اما همش در اختیار من نیست. این که خدای متعال در آخر سوره مبارکه لقمان میفرماید و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، لا تدری نفس، یعنی از حوزه اختیار انسان خارجه. ببینید برای فرداش کلی برنامه ریزی کرده، یه بیماری میاد سراغش میاندازدش، همه کارهاش مختل میاد، از حوزه اختیار انسان خارج. یه سلسله امور هست اینها در حوزه اختیار انسان نیست. گاهی بفرمایید مسئله زلزله، گاهی یک باران میاد، یک سیلی جاری میشود، یه عده رو آب میبره، اینطور مسائل حوادثی که اتفاق میفته. بحثی که من امروز خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم، حکمت ظاهران اگر اشتباه نکنم 16 نهج البلاغه است، در همین راستاست دو تا مطلب راجع به این حکمت 16 هم هست. آقامی المؤمنین سلام الله علیه می فرماید تذل الامور للمقادیر، امور ذلیل مقدراته، ذلیل مقدرات، حتی یکون الحتف فی التدبیر. من دیروز مراجعه کردم به نبی ابن عبدالحدید زیل این کلام آقا امیرالمومنین چی داره؟ یه حرف عجیبی زیل این کلام امیرالمومنین ایشون آورده، زیل حتی یکون الحتف فی التدبیر، یعنی یک کسی تلاش میکنه که از مرگ برهد، همون تلاشش مرگش عجیب، تلاش میکند از مرگ برهد، همون تلاش مرگش. بعد ایشون میگوید من اگر بخواهم راجع به این کلام امیرالمؤمنین، این 20 جلد کتابی که من نوشتم شرح نهج البلاغه، راجع به این کلام بنویسم کم؟ من عبارات رو یاد داشتم. اینقدر این مسئله مسئله ما نیست. خب این اصل مسئله و موضوع. پس دو تا مطلب رو بنده عرض کردم. یکی اینکه انسان موجودیست خدا او رو آزاد آفرید، این یه مسئله. مسئله دوم اینکه حوزه اختیارات انسان افعال انسان است. خیلی از چیزا از این حوزه بیرونه، مرگ و زندگی، خیلی از چیزهای دیگر در اختیار ما نیست. خب این اصل مسئله. من تقاضا میکنم انشاءالله عزیزانم عنایت بفرمایید، بحث امروزم ضبط میشه. من امروز میخوام راجع به فضل ابن سهل صحبت بکنم. فضل ابن سهل ذوالریاسته، حتما نشنیدید بحث رو، هم بحث شیرینی هست و میدونید فضل ابن سهل ذوالریاسته نخست وزیر مأمون عباسیه و به من اعتراض نشه که آقا چه مسئله شما امروز راجع به فضل ابن سهل میخواید صحبت کنید، چون پنجم این ماه ایشون مقتول شده در سرخس فضل ابن سهل، و چون ابن خلکان تو جلد چهارم وفیات الاعیان در ترجمه فضل ابن سهل میگوید و کان یتشیع، ابن خلکان میگوید و کان یتشیع، من چون یه رگه تشیع در ایشون بوده و شاید شیعه بوده و یه مطالبی هم هست عرض میکنم، گفتم یه روز به نام این شخص ما اختصاص بدیم و راجع به ایشون صحبت بکنیم، مربوط به این حکمت 16 نهج البلاغه میشه که حضرت فرمود تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. راجع به همین هم هست، یعنی بدون مناسبت نیست که حالا من ترجمه فضل رو بخوام برای شما بیان بکنم، نه، مربوط میشه به این کلام. فضل ابن سهل اونطور که ابن خلکان نقل کرده تو جلد چهارم وفیات الاعیان صفحه 78، من ترجمهش رو دیروز نگاه کردم، ایشون میگوید که سهل پدر ایشون اسلم علی ید المهدی، پدر هارون الرشید، مسلمان نبوده سهل، و کان منجما سهل، و به تبع او دو تا پسرهای سهل، یکی حسن ابن سهل سرخسی و یکی هم فضل ابن سهل سرخسی، هر دوی اینها تو نجوم استاد بودن، نه آدم های معمولی. عرض می شود که مأمون عباسی یه روز آمد پیش مادر فضل ابن سهل، گفت فضل ابن سهل چیزی پیش شما به عنوان امانت نگذاشته. گفت چرا؟ یک صندوق کوچکی پیش من امانت گذاشته. گفت برو برده بیار، من باید بدونم تو این صندوق چیه. صندوق رفت برداشت آورد، مختوم بود صندوق، مهر زده بودن که کسی باز نکنه. خب خلیفه است یا مأمونه، مهر صندوق رو باز کردن، دیدن یک پارچه ای از حریر در اون صندوق. حریر رو باز کردن، دیدن داخل حریر یکی نوشته است. تو اون نوشته نوشته شده فضل ابن سهل 48 سال عمر می کند و در میان ما و نار بعد از 48 سالگی قتل یقتل کشته می شود. من چه آدم به همین طور هم شد، همون دید خیلی تعجب کرد. تو نجوم خیلی استاد بود. وقتی مأمون طاهر ابن حسین رو من افرام تو دستگاه مأمون، اینا با عبارت تثنیه عرض می شود که ذکر می شود، فضل ذوالریاسته، طاهر ذوالیمینه، سعید ذوالقلمه. عجیب، فضل ذوالریاسته، طاهر ذوالیمینه، سعید ذوالقلمه. من مناسباتش رو الان عرض میکنم. اما فضل روش میگن فضل ذوالریاسته، چون هم وزیر بوده هم فرمانده سپاه بوده، صاحب السیف بوده، تصحیح میکنه این رو، دو تا ریاست داشت. هم وزیر مأمون بوده کارهای سیاسی و هم فرمانده بوده، صاحب السیف بوده، لذا دو تا ریاست داشته، بهش میگفتن ذوالریاسته. و اما طاهر ذوالیمینه، این طاهر فرمانده است دیگه، این همون کسی است که مأمون او رو از مر فرستاد بغداد، محمد امین برادرش رو کشت. حالا جالب این است که وقتی میخواست بفرسته، چون بغداد یک خراسان فقط دست مأمون بود، کشور پهناور اسلامی دست محمد امین بود، عراق، شام، حجاز، یمن، افریقا همش دست امین بود. وقتی خواست طاهر رو بفرسته، به فضل ذوالریاستین گفت تو اون تو نجوم نگاه کن ببین این ساعتی که من میخوام اینو بفرستم ساعت خوبی هست یا نه. نگاه کن، گفت ساعت خوب، گفت ساعت خوب. آمد و موفق شد، موفق شد، پیروز شد. حالا چرا به این طاهر بن حسین میگن طاهر ذوالیمینه؟ من خیلی تتبع کردم، دیدم ابن خلکان چیزی نقل نکرده. یه کتاب این آقای دشتی نوشته، کتاب خوبی آقای نهل علم، اگر گاهی بهش مراجعه بکنم، المعارف والمعاریف، کتاب خوبی. مراجعه کردم ببینم راجع به فضل ایشون چی داره. ایشون در اونجا نقل میکنن، میگوید که این که عرض کردم من راجع به فضل میخوام صحبت بکنم به خاطر اینه، بعد از آنی که مأمون موفق شد محمد امین رو کشت و پیروز شد تو این قضیه، فضل ذوالریاستین نخست وزیر به مأمون گفت شما یه نظری کرده بودی. گفت چه نظری من کرده؟ به مأمون گفت تو شما نظر کردی، من اگر موفق شدم و برادرم رو به قتل رسوندم و حکومت به طور کامل در اختیار من قرار گرفت، من ولی عهد خودم رو از علویین قرار بیدم. میدونی این نظر کردی؟ گفت بله من این نظر کردم. گفت وفا کن به نظر. گفت حالا میان علویین چه کسی رو میشناسی که شایسته باشد من او رو ولی عهد خودم بکنم؟ گفت علی ابن موسی رضا. گفت علی ابن موسی رضا مدینه است، من رو گفت بفرست بیار. گفت چی رو میخوای بفرست بیار؟ گفت طاهر ذوالیمین، طاهر رو، طاهر رو بغداد مونده بعد از کشتن محمد امین بغداد، بفرست نامه محترمانم بفرست طاهر رو بفرست علی بن مستعذر بیار. فرستاد، نامه نوشت، رسمن مأمون نامه نوشت، حضرت رو دعوت کرد. طاهر ذوالیمینه خیلی عجیبه، طاهر ذوالیمینه حضرت رو آورد بغداد، ابتدا حضرت رضا سلام الله آورد بغداد، محرمانه گفت آقا من مأمورم با شما بیعت بکنم به عنوان ولیعهد. به حضرت رضا رسید گفت خیلی خوب بیعت کن، دست چپش رو آورد برای بیعت، دست چپش با دست راست بیعت میکنن، خیلی عجیب، دست چپش رو آورد برای بیعت. حضرت سلام الله علیه به طاهر گفت چرا دست چپ رو آوردی؟ گفت من دست راستم رو دادم به مأمون، با اون دستم با مأمون بیعت کردم، اون سر اون بیعت ایستادم، دست چپ من میدم به شما. دست چپ شد داده، حضرت رو قبول کرده، لذا شد طاهر ذوالیمینه. یسار طاهر رو مأمون قبول کرد که یمین باشه، بله خب یمینه اینه تصنیه است، یسار طاهر شد یمین. پس فضل ذو ریاسته طاهر ذو یمینه میموند سعید ذو القلمین، اونم عرض میکنه. سعید کاتب مأمونه، کاتب مأمون. بعد که حضرت تشریف آوردن مر و مأمون به حضرت عرض کرد آقا شما بایستی ساختمان مجهزی داشته باشید، ولی عهد من هست، تمام سیستم حکومتی رو شما بایستی داشت. حضرت صاحب داد نه من قبول نمی کنم، همون کسی که کاتب شماست کاتب منم باشه، همون که برای شما می نویسته برای منم می نویسته. لذا سعید شد سعید ذوالقلمین، هم کاتب شد برای حضرت رضا صاحب الله علیه و هم کاتب شد برای مأمونم. خب این راجع به فضل که عرض کرد. حالا عنایت کردید توی این جریانی که خدمتون عرض شد معلوم میشه این آدم میلش این بوده حکومت رو تسلیم میکنه. این صاحب المعارف و المعارف میگوید ایشون بنا داشت حکومت رو از عباسی ها منتقل کند به حضرت رضا علیه السلام، و ایشون اشراف داشت بر مأمون، مثل یحیای برمکی و جعفر برمکی که بر هارون و رشید اشراف داشتن و همه کاره هارون بودن، فضل ذو ریاستین هم همه کاره مأمون بود. این کاره که انجام شد حضرت رضا سلام الله علیه ولیعهد شد. خب در بغداد یه کودتایی شد، وقتی طاهر ذوالیمینه نامد یک کودتایی در بغداد، چون بغداد عاصمه بوده، عباسی ها در بغداد با پسر مهدی عموی مأمون بیعت کردن محرمانه، برای سه چیز، برای سه چیز. یک تغییر لباس، لباس رو که سیاه بود و شعار عباسی ها بود این مبدل شد به سبز، لباس سبز. دو، مأمون تو حکومتش فضل فعال مایشا بود، میگوزن مأمون کاره نیستی تو حکومت، همه کاره فضله. دو، سه، عباسی ها گفتن خلافت از میان ما بیرون رفت، مأمون علی ابن موسی رو جانشین خودش قرار داد، تمام شد دیگه، حکومت شد مال علوی ها، لذا کودتا کرد. این رو مأمون متوجه شد، پیغام فرستاد برای یه زنی ظاهرا از این عباسی هاست، خیلی متاعت این زن، خیلی همه شنوایی از اون داره، گفت من هر سه امر رو در اختیار شما هستم و انجام میدم. از مرو حرکت کرد، آمد سرخ، فضل ذوالریاستین رو کشت، آمد سناباد حضرت رضا رو شهید کرد، آمد بغداد لباس سبز برگردون لباس سیاه. این اصل ماجرا است. خب این که عرض کردم راجع به فضل، من میخواستم یه مقدار صحبت بکنم، چون عرض کردم ابن خلکان یه کان یه تشیع اولا، و نکته دیگری که ایشون تصدیق میکنه که اینها میخواستن خلافت رو ایشون از عباسیان منتقل به علویان. یه نکته جالبی، حالا اینا تا اینجا تاریخ بود، یه نکته جالبی رو من دیدم ابن خلکان نقل کرده، دیدم خالی از لطف نیست. این فضل ابن سهل آقا در مرد شدید بیمار شد، به طوری که قطع امید ازش شد، حالش چه مقدار بهبودی پیدا کرد، خودش هم گفته بود منو میکشن. بهبودی چه پیدا کرد، مردم آمدن برای عرض تبریک و خدا عافیت بده و امثال زاری. همه که ساکت شدن گفت ان فی الالل لنعما لا ينبغي للعقلاء ان يجهلوها. بیماری نعمتهایی درش هست که انسانهای عاقل نباید از این نعمتها غافل باشن، جاهل باشن نسبت به این نعمت. شش تا نعمت رو ذکر کرده، من این شش تا نعمت رو یادداشت کردم، خیلی جالبه. بالاخره گاهی یه آدمی میبینید که کلامی که میگه کلام حکیمانه است. اون که گفتن انسان حکمت رو بایستی بگیره و من الکافر، این چشت نعمت رو من عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. گفت ان للعلله لنعما لا ينبغي للعقلاء ان يجهلوها. گفتن چی اون چشت نعمت؟ گفت اول فایده بیماری تمخیص و ذنوب. اول فایده بیماری این است که گناهان انسان ریخته میشه. فایده دومی که ایشون میگه بیماری داره، من حالا عبارت ها رو یادشم حفظم بخونم از رو، ایشون میگوید که فایده دوم برای بیماری التعرض للثواب الصبر، بیماری باعث میشود انسان در معرض اجر صبر قرار میگیره. تو بیمار باید صبر بکنه، خدا اجر بهش میده. این دو تا فایده. فایده سوم بیماری میگوید ول ایقاظ من الغفله، انسان بیدار میشه از غفلت. آدم های صالح اصلا فکر نمیکنه بیماری یعنی، وقتی بیمار میشه انسان بیدار میشه، میبینه بیماری انسان رو ناتوان میکنه، با مرگ فاصله شو کم میکنه. الایقاظ من الغفله، این ست. چهارم والاذکار بالنعمه، انسان متذکر نعمت میشه، میفهمه نعمت سلامتی و عافیت چه نعمت خوبیه. میگن نعمت عافیت آقا اینطوریه، اذا فقدت ذکرت و اذا وجدت نسیت. سلامتی تو هست انسان یادش میاد، وقتی از دست میده بیاد. ولی اذکار به نعمه. پنجم و استدعا و توبه. عجیبه، انسان وقتی دیوار میشه یه خدایا ببخشن انشالله خوب بشن دیگه خطا نمی کنه، اون لحظه استغفار میکنه. این پنجتا. ششم والحظ علی الصدقه، میبینه افرادی که بیمار میشن هی نظر میکنن صدقه بدید بسن بکشید. با این ششتا فایده بیماری، اینطور نیست که بیماری فایده نداشته باشه. خب اینم گفتم خالی از لطف نیست، از ایشون نقل کن. خب و اما ماجرای عبارت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن که تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی التدبیر، همین ماجراست. فرض آمده بودن سرخ با مأمون و حضرت رضا سلام الله علیه، آمده بودن سرخ. فرض آمد پیش مأمون، به مأمون گفت برادرم حسن ابن سعد یک نامه ای برای من نوشته که روز پنجم شعبان یه آسیبی از حرارت و خون به تو میرسد. من میخوام این آسیب رو اینطوری دفع بکنم، روز پنجم شعبان بیام توی حمام حرارت، حجامتم بکنم خون، تا اون آسیب از من دفع بشه. به مأمون گفت که شما هم بیا حمام، علی ابن موسی رضا هم هر سه برویم حمام تا این آسیب از هر سه ما دفع بشه. مأمون گفت چیز خوبی، فرستاد خدمت حضرت، حضرت رضا سلام الله علیه، که آقا فضل ذوالریاستین میگوید روز پنجم شعبان قرار آسیبی به ما برسد، اون آسیب از ناحیه حرارت و خون، برای رفع این آسیب ما بایستی حمام بریم، با حرارت حمام آب گرم و حجامت خون این آسیب دفع بشه. شما هم تشویق از اصلا بودن من نمیام حمام، من حمام هر چی اصرار کردن آقا برای رفع آسیب من حمام نمیام. مأمون هم نیامد حمام، خود فرض چون آمد حمام توقتبه بود مسئله حمام، مأمون دعایش رو شخصی است به نام غالب مأمور کرد، ریختن تو حمام و فضل ابن سهل رو که آمده بود حمام برای فرار از مرگ، فضل ابن سهل رو کشتن. تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی التدبیر، مرگ گاهی در تدبیر، ملازم فهم مرگ گاهی در تدبیر. ایشون آمده تو حمام حجامت بکنه و آب گرم که از مرگ نجات پیدا کنه، آمد تو حمام کشتن. این کلام امیرالمؤمنین خیلی کلام عجیبیست، تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی التدبیر. عرض من راجع به این جهت تمام، فردا روز ولادت با سعادت علی ابن الحسین الشهید صلوات الله و سلامه علیه هست، من روزه میخونم چون امام حسین سوخته تو موسید نمیشه انسان روزه کنه. یه آزاده این که همه چیزش پیامبر بود، هر شد خدایا یه عبارت من نمیدونم آن این عبارت تو خیلی عشق فرنف عشقیبت هم رفت بست و حاصلش مولان شد طرف هست. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، وكنا اذا اشتقنا برسول الله نظرنا الى خاطر القران. شيء واقعا آزاده امام حسين که پیامبر رو دیده، میگن ما هر وقت مشتاق پیغمبر میشدیم به این آزاد حالا جان انسان آتش میگیره. امام حسین آمد دید قطعه کم در از این یک سعد الله قلبک یا ابا عبدالله سعد الله. به قدر این آزاد بزرگواره به قدری مؤدبه، به قدری معتقده تو این رجزهایی یه روز عاشورا خونده نشون میده که چقدر معتقده، چقدر به پدر باور داره، چقدر جد و باور داره، چقدر قیامت و باور داره، چقدر به مسیح معتقده. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اضربکم بالسیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی نولوی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی. این شجاعت، اینا واقعا عمات الرحم بودن، واقعا کسانه بودن زیر بار ذلت نمی‌رفتن. الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها المصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. شجاعت یک انسان در برای 30,000 نفر مسلح، والله رب العرش لا نفارق، کجا پسر امیر المؤمنینه؟ والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. از شما من جدا نمیشم، پشت نمیکنم به جبهه، مگه شما شمشیرتون رو غلاف بکن. این شجاعت، این قدرت زد به قلب دشمن. من با یه مرد به صدا زد بابا دیگه قصه یه تشنه گیره برای نخواهد. مشهور میگم روز عاشورا دو نفر رو پیغمبر آب داد، از این عبارت هم همین استفاده میشه. نزد بابا قد سقانی جدی میکرد نوفا شربتن لازم و بعدها ابدا و بیده که از اون منخوره سنده و یبول الاجل الاجل. امام حسین آمد اما با چه صحنه ای روبرو شدید، بدن علی رو قطعه قطعه فیضم به امراتم قد خرجت من الفستات و هی تنادی و ابن و خیاه و علیه و زمرت بودم. این خانم که اینطور فریاد میزنه سرش میزنه، گفتن زینب. سپاه کوفه همه استادم به تماشای شه و شهزادم، شه روی نعش علی افتادم، همه گفتن حسین جمداده. یقین جان حسین بر من بود، آن که جان داد به او زینب. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله. یا الله خدای جوان امام حسین جوانهای ما را حفظ کن، برکات تو بر ما نازل بفرما. نزدیک زوال روز جمعه است، خدایا ادعیه ما را مستجاب کن. توفیق درک رمضان و قبولی اعمال شعبان و رمضان را به همه ما رحمت بفرما. هشت و نشت ما رو با محمد و آل محمد قرار بده، کشور ما، نظام ما، ملت ما، روحانیت ما، اساتید ما، مراجع بزرگوار ما، رهبر ما رو حفظ کن. گذشتگان از این جمع، والدین من، حقداران بر ما، گذشتگان از این بیت محترم، مراجع گذشته لاسی اما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، دیگر گذشتگان، امام، شهدا، همه رو قریب رحمت بفرمایید و عجل اللهم فی فرجهم.